ساعت 16 در ایران است. این صدای مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. بعد از ظهر دوشنبه است، 14 آذر ماه 1401. خوش آمدید به این مجله رادیو فردا. از خبر و تحلیل خواهیم گفت، از اعتصاب در ده ها شهر ایران خواهیم گفت و تحلیل های پیرامون اون. همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین خبرها با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. تعداد زیادی از کسبه و بازاریان اعتصاب سه روزه خود را از امروز 14 آذر ماه در شهرهای مختلف ایران آغاز کردند. بر پایه گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی، بازاریان دست کم در 36 شهر ایران با تعطیلی کسب و کار خود به این اعتصاب پیوستند.
امروز 14 آذر ساعت 11 اعتصاب کسبه خیابون ودیعه است.
این اعتصابات تاکنون از بسیاری شهرهای ایران از جمله تهران، رشت، بجنورد، اصفهان، شیراز، کرج، بوشهر، سنندج، کرمان، عراق، اردبیل، تبریز، مشهد، انزلی، لاهیجان، یزدانشهر، مریوان، کنگاور، دهگلان، دشتیاری، نوبندیان و کرمانشاه گزارش شده است.
امروز 14 آذر 1401 دهبهان اعتصابات سراسری.
اقشار و گروه‌های بسیاری در روزهای گذشته برای برگزاری اعتصابات سراسری در همراهی با معترضان از 14 آذر ماه فراخوان داده بودند. چهره‌های سرشناس هنری و ورزشی از جمله کیهان کلهر، موسیقیدان، و علی دایی، بازیکن پیشین فوتبال، هم از این اعتصابات اعلام حمایت کردند. همزمان با اعتصابات گسترده، کارگران نیز در شماری از کارخانه‌های ایران دست به اعتصاب زدند. بر پایه گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارکنان مخازن پتروشیمی در ماهشهر، کارخانه سیمان دیزبچه و همچنین کارگران سیتی سنتر در سپاهان شهر اصفهان نیز در اعتصاب به سر می‌برند. همزمان کامیونداران در شهرهای اصفهان و تهران نیز دست از کار کشیدند. اعتصابات گسترده کسبه، کارگران و دانشجویان از امروز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا روز چهارشنبه ادامه پیدا کند. در پی همراهی علی دایی با اعتصابات گسترده، خبرگزاری فارس و تسنیم گزارش داده رستوران و فروشگاه جواهر فروشی او امروز دوشنبه پولم شدند. پیش از این نیز علی دایی از فشارها و تهدیدها علیه خود و خانواده‌اش خبر داده بود. شوراهای صنفی دانشجویان کشور از وخامت حال آرمیتا پاویر، دانشجوی زندانی در تبریز، در پی اعتصاب قضا خبر داد. خانم پاویر، دانشجوی زیستشناسی در دانشگاه مدنی تبریز، از روز 9 آبان ماه در بازداشت به سر می‌برد. این دانشجوی زندانی که از حق تماس تلفنی محروم است، از اول آذر ماه دست به اعتصاب قضای خشک زده است. بر پایه گزارش نهادهای حقوق بشری، از ابتدای اعتراضات تاکنون بیش از 18,000 تن از جمله حدود 600 دانشجو بازداشت شدند. به گزارش یک روزنامه اسرائیلی، معترضان در ایران با استفاده از شبکه اینترنتی موسوم به دارکنت اقدام به انتشار هویت سرکوبگران می‌کنند. روزنامه جروزالم پست با استناد به نتایج بررسی‌های یک شرکت سایبری اسرائیلی گزارش داده، معترضان ایرانی با هدف انتقام‌جویی اقدام به افشای هویت و جزئیات تماس سرکوبگران می‌کنند. بنابراین گزارش، در پی افشای هویت یکی از نیروهای سرکوبگر اصفهان در دارکنت محل سکونت او هدف حمله با کوکتل مولوتوف قرار گرفت. دارکنت که به طور مخفیانه و با سیستم کدبندی در فضای مجازی فعالیت می‌کند، پیشتر هم از سوی مخالفان حکومت در کشورهای گوناگون مورد استفاده قرار گرفته بود. و پیکر احسان قاسمی‌فر، معترض 32 ساله، روز یکشنبه در زادگاهش شهر کنگاور به خاک سپرده شد. احسان قاسمی‌فر در محله سراسیاب شهر کرج به ضرب گلوله ماموران حکومتی کشته شد. به گفته نزدیکان این ورزشکار کشته شده، نیروهای امنیتی خانواده این معترض را تحت فشار قرار دادند تا دلیل مرگ او را سکته قلبی عنوان کنند. بر پایه گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از آغاز اعتراضات تا کنون بیش از 450 تن کشته و صدها تن دیگر نیز مجروح شدند.
زندگی آزادی. دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
تیرستی
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
ساعت 16:05 در ایران هست. در اروپای مرکزی پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای رادیو فردا رو از اون میشنوید، ساعت 13:35 است. من هانا کاویانی هستم و بار دیگه خوش آمد میگم به شما که همکنون به مجله بعد از ظهر ما پیوسته در این روز دوشنبه 14 آذر ماه 1401. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در دقایق پیش رو به مسائل متعددی خواهیم پرداخت و ما از اعتصاب آغاز خواهیم کرد با همکارم فرشته قاضی که بار دیگه در استودیو خبر رادیو فردا به ما پیوسته تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. فرشته، در خبرها هم داشتیم که شهرهای متعددی شاهد پیوستن به این حرکت اعتراضی بودند، کرکره مغازه ها رو پایین کشیدند و کسب و کارهای خودشون رو تعطیل کردند. چی میدونیم تا اینجا از اون چه که در ایران در جریان هست در این ساعت ها؟
هانا، در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب سراسری در روزهای 14، 15 و 16 آذر منتشر شده بود در شبکه‌های اجتماعی، سه روز منتهی به روز دانشجو در واقع. و با وجود قطعی و کندی شدید اینترنت در ایران، بسیاری از این فراخوان‌ها به صورت اطلاعیه، به صورت کاغذی در سطح شهر توزیع شده بود، در خونه ها انداخته شده بود، در مغازه ها انداخته شده بود،
چسبایی روی زنگه های خونه دیدم گذاشته بودن که
دقیقاً اصلا ابتکارهایی که به کار برده بودن با توجه به محدودیت های اینترنتی که داشتن خیلی جالب بود. و امروز 14 آذر اولین روز این اعتصابات، ویدیوهای دریافتی برای ما در رادیو فردا و همچنین ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از اعتصاب گسترده کسب و کارها در شهرهای مختلف ایران. شهرها و استانهای مختلف وسعت جغرافیایی بسیار زیادی داره، حتی در شهرهای کوچکتر که تا حالا اسمی از اونها نشنیده بودیم، مثل عوض در فارس یا سپاهانشهر در اصفهان اعتصاب ها هست. از سنندج و مریوان و بهبهان و ایلام و دهگلان، مهاباد، بوکان، اشنویه، کرمانشاه، جوانرود، دیواندره گرفته شهرهای کردنشین تا تهران، ارومیه، تبریز، اصفهان، مشهد، شیراز، کرمان، رشت، انزلی، بندرعباس، یزد، قم، بجنورد و خیلی شهرهای دیگه که ما نمیتونیم اسم همه رو بگیم. اما نکته‌ای که هست الان در واقع دو تا موضوع بسیار مهمه. یکی این که همزمان با آغاز اعتصاب کسبه و بازاریان در شهرهای مختلف، گروه‌های مختلفی از کارگران هم به این اعتصاب پیوستن، از جمله کارکنان شرکت پایانه و مخازن پتروشیمی ماهشهر، کارکنان کارخانه سیمان دیزیچه اصفهان و کارکنان سیتی سنتر در سپاهان شهر اصفهان. و گزارش‌هایی هم از دست از کار کشیدن کامیونداران در همین امروز در اصفهان و تهران منتشر شده. یک ویدیویی هم اومده از اعتصاب و اعتراض مغازه‌داران صنف لوازم یدکی ماشین سنگین در تهران که گزارشگر ویدیو میگه ما همه بیرون اومدیم، یا شاسین آذربایجان، یا شاسین فارس، ترک، بلوچ، اتحاد. در کنار اینها و همزمان با این اعتصاب‌ها، کانال خبری شوراهای صنفی دانشجویان کشور هم خبر داده که تعدادی از دانشگاه‌ها تحصن و اعتصاب است، از جمله دانشکده برق، دانشگاه علم و صنعت که دانشجویان تحصن کردند، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران که بیانیه دادن، رسما اعلام کردن برای احترام به دانشجویان ستم دیده و رساندن فریاد آزادی خواهی 14، 15 و 16 آذر به اعتصابات سراسری میپیوندیم. تصاویری از اعتصاب دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز منتشر شده، از دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبایی تهران، همینطور دانشکده فنی فنی مهندسی دانشگاه قم و خیلی دانشگاه‌های دیگه. یعنی این اعتصاب
فقط کسب و کارها نبوده و ابعاد دیگری هم پیدا کرده. اما فرشته، واکنش مقامات رو هم فکر میکنم که خوبه در اینجا بهش بپردازیم و اینکه چه صحبتهایی یا مطرح کردن درباره این حرکت اعتراضی که از امروز شکل ویژه‌ای به خودش گرفته.
دقیقاً امروز صبح محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه مشخصاً خواستار برخورد شده و گفته که در واقع مدعی شده کسانی در دل و ذهن کسبه و بازاریان رو با وحشت ایجاد کردن. باز مدعی شده کسانی کامیونداران و رانندگان زحمتکش رو تهدید میکنن، از یک جهت به نوعی رسمیت شناختن و تایید رسمی اعتصاب ها هست و از طرف دیگه خب به نوعی تهدید تلقی میشه. معاون وزیر کشور هم امروز مدعی شده که امنیت در بازار تهران برقراره و گفته معاندان تلاش زیادی انجام دادن بازار دچار مشکل بشه، اما با تلاش ماموران حافظ امنیت بازاریان مشغول کسب و کار هستن. تهدید هم کرد که دستگاه قضایی شدیدترین مجازات رو خواهد کرد با کسانی که بخوان امنیت بازاریان رو به خطر بندازن. همزمان خودروهای آتش نشانی در برخی شهرها توی خیابون‌ها میرن و از با بلندگو از مردم میخوان مغازه‌هاشون رو باز کنن، میگن گول تبلیغات دشمن رو نخورید. همین ها همزمان هست با اینکه روزنامه‌های امنیتی و اصولگرا در واقع حکومتی مثل کیهان به شدت امروز حمله کردن به معترضان. کیهان مشخصاً حمله تندی به معترضان کرده، اونا رو عرازل اجاره‌ای و ویرانی طلب خونده و به وحشیگری و اینا متهم کرده. با وجود همه این تهدیدها، همه این اتهام زنی ها، میبینیم که هم اعتصاب ها ادامه داره، هم اعتراض ها ادامه داره. امروز تجمعی در خیابان چراغ برق تهران شکل گرفته که شعارهایی علیه حکومت و شعارهایی علیه زن ستیزی سر میدن. صدا رو داریم که میتونیم بشنویم.
شعاره آزاد چراغ برق، نه پا بگیرم.
حالا در این حال در کنار این که مقامات مختلف جمهوری اسلامی تهدید میکنن، رسانه‌های حکومتی اتهام میزنن و تهدید میکنن، اما از یه طرفی ما این رو هم داریم که چهره‌های صنفی، هنری و در واقع ورزشی حمایت کردن از این اعتصابات. از کیهان کلهر، موسیقیدان سرشناس که استوری منتشر کرده در این اینستاگرامش از هشتگ در واقع روزهای 14 15 16 آذر و زن زندگی آزادی استفاده کرده، تا علی دایی ستاره سابق تیم ملی فوتبال که اعلام کرده او و همسرش مونا فرخ آذری 14 15 و 16 آذر تعطیل خواهند کرد گالری جواهرات نور رو. و همین امروز هم گزارش اومد از رسانه‌های وابسته به حکومت ایران فارس و تسنیم که دستور قضایی برای پلمپ گالری جواهرات علی دایی صادر شده. این در حالی هستش که صنف طلا و جواهرات، اتحادیه صنفی طلا و جواهرات، ابراز بی‌اطلاعی کرده، گفته ما اصلا در جریان چنین حکمی و چنین پلمپی نیستیم.
حرکت اعتراضی که مورد حمایت این افراد سرشناس و مشهور در داخل ایران و البته در خارج از ایران، پستایی که در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی می‌دیدیم از کسانی مثل ابی خواننده یا نازنین بنیادی، هنرپیشه و فعال حقوق بشر و افرادی دیگه. سپاسگزارم، صحبت می‌کردم با همکارم فرشته قاضی و مروری بر تازه‌ترین ها پیرامون اعتصاب در ایران و حالا اعتصاب و تحسن در نه تنها در میان کسبه بلکه حتی در دانشگاه‌هایی که به این حرکت سه‌روزه اعتراضی پیوستند. همچنان درباره این موضوع صحبت می‌کنیم. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با ستاره رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا، و ارزیابی او رو از این اقدام اعتراضی جویا شدم.
ببینید، اعتراضات الان اعتراضاتیه که به هر صورت پیش زمینه ای داره در ایران و این پیش‌زمینه هاش یکیش اعتصابات کارگری هست که در سال گذشته در سال 1400 ما حدود 4000 اعتصاب کارگری داشتیم. فقط معلمان 11 اعتصاب سراسری داشتند که این 11 اعتصاب سراسری اگر دقت بکنیم در 200 شهر برگزار شد. بنابراین فضای این اعتراضات را در حقیقت اعتصابات کارگری در درجه اول بذاشته بود. نکته دیگه که در رابطه با اعتراضات بازار باید بگیم، بازاریان در قبل از انقلاب و بعد از انقلاب برای مدتی اینها جزء بازوهای رژیم بودن. یعنی در قبل از انقلاب اینها به نظر مالی آخوندها را در حقیقت پشتیبانی میکردن و بعد از انقلاب هم اینها همیشه بازوهای اینا بودن و از اینا حمایت کردن. حالا وقتی چنین بخشی از جامعه ریزش میکنه و میاد، نه تنها ریزش میکنه بلکه میپیونده به اعتراضات مردمی، باید از این زاویه به این نگاه کرد که حاکمیت دیگه چی براش مونده، یعنی کی در مقابلش هست. بعد از این انتشار این بولتنی که به هر صورت سری بوده، میبینیم که و عکس العمل مردم نسبت به همین صحبت هایی که در داخل حاکمیت هست را میبینیم. با خشم بیشتری میان تو خیابونا تهران، به ندرت بازاریان یعنی بخش های مختلفش میومدن، الان تهران بیشترین بازاریان در اعتصاب هستن.
یعنی آقای رحمانی، شما فکر میکنید که اون صحبتی که به هر حال در طول این دو سه ماه بسیار درباره مسئله اعتصاب عمومی، اینکه این به هر حال یک پدیده است که باید اتفاق بیفته برای همراه شدن یا برای امتداد وضعیت اعتراضات در خیابان و اشکال مختلف دیگه اعتراض، شما فکر میکنید که شرایط مهیا شده برای اینکه این اعتصاب حالا شکل بگیره و اون شکلی که باید به یک اعتراض گسترده تر منجر بشه، این شرایطش مهیا شده؟
ببینید، وقتی مهیا شدن شرایط رو میگیم، یعنی اینکه آیا بخشای مختلف کلیدی کارگری که در حقیقت میتونن اقتصاد رژیم را به چالش بکشن، آیا اینا الان در شرایطی هستن که وارد میدان بشن و اعتصاب سراسری بکنن؟ ببینید، در مورد کارگران اعتصابات و اعتراضات سوخت و سازهای خاص خودش داره، یعنی باید ثبت کرد که منتظر بود کارگران اون شرایط واقعی رو که صندوق‌های اعتصاب، صندوق‌های کمک مالی برای خانواده ها رو دارن الان درست میکنن، کمیته های محل داره درست میشه برای حمایت از اینها، این اون شرایط. یعنی شرایط برای یک اعتصاب طولانی مدت نیاز به حمایت های مالی و مردمی زیاد داره. در بخش های کلیدی الان تمام فعالیت ها حول اینه که اون شرایطی که شما گفتین، اون شرایط رو با وجود بیارن. اینها همونایی هن که تو خیابون ها اعتصاب و اعتراض میکنن، اما وقتی که به مسئله محل کار برمیگرده، در یک محدوده مشخصی که حاکمیت راحت میتونه اینا رو سرکوب بکنه، اینا دارن اون شرایطی رو فراهم میکنن که دست و بال حاکمیت رو به طور کل بتونن ببندن و اون مقطع یا نقطه‌ای خواهد بود که نقطه عطف جنبش انقلابی در ایرانه و اون مقطع من به نظرم حکومت دیگه در سرنگونی کامل.
آقای رحمانی، میتونیم راجع به این هم صحبت بکنیم که به هر حال من متوجه اون صحبت شما درباره وضعیت مثلا کارگران میشم که نمیشه در شرایط کنونی انتظار این رو داشت که اینها همپوشانی داشته باشه، اون وضعیتی که مثلا کسبه الان در خیابانهای شهرهای مختلف ایران کرکره ها رو پایین کشیدن تا کارگرانی که مثلا در میادین نفتی دارن کار میکنن. اما شما جای اعتصاب نمادین رو برای کارگران چگونه میبینید؟ اون چرا به نظر میاد اتفاق نمیفته، به غیر از در مواردی که در هفته های گذشته مثلا در اصفهان دیدیم؟
بله، ببینید، اعتصاب نمادین شده، هم از طرف اگه بپذیریم معلمان به عنوان بخشی از طبقه کارگر، خب اینا کردن، دانشجویان که میگن ما فرزندان کارگریم، اعتصاب نمادین واقعی کردن. در بخش های صنایع همین کارگران پتروشیمی، نفت و گاز، اینا رو خب دو روز اعتصاب کردن، 250 نفرشون گرفتن و ذوب‌آهن اصفهان خود در اعتصاب شرکت کرد.
بله.
و بعد حالا چرا بحث اینه که این اعتصاب چرا سراسری نیست؟ برای زمانی میتونه موثر باشه، یعنی کلن رژیم رو به چالش جدی بکشه که اعتصابات سراسری هماهنگ با اعتراضات و اعتصابات خیابانی و آزاریان و بخش‌های مختلف باشه. من به این گفتم که اون سوخت و سازهای خودش داره و به زمان نیاز داره که اون شرایط وقتی فراهم بشه، مسلما کارگران همیشه همراه بودن و خواهند بود.
یعنی شما این چیزی که حالا الان امروز 14 آذر ما شاهد اون هستیم رو، که اولین روز از یک اقدام 3 روزه هست، رو به عنوان یک پله اولیه برای اون اقدام گسترده تر میبینید؟
دقیقا همینطوره. این 14 فردا و پس فردا 16 آذر روزهایی خواهد بود که این روزها تاریخی خواهم بود در انقلاب ایران. تاریخی به این مفهوم که نه تنها اون بخشایی که الان در خیابان هستن یا بازاریانی که اعتصاب کردن، دانشجویان، بلکه بخشایی که تاکنون به صورت فعال در اعتراضات نبودن را هم به خودش جلب خواهد کرد.
ارزیابی رحمان ستار رحمانی فعال حقوق کارگران و معلمان در بریتانیا رو میشنیدید. شما هم اگر درباره این اعتصاب ها نظری دارید میتونید با ما در میون بگذارید. @فرداگرام در تلگرام جاست که میتونید صدای خودتون رو در اونجا به ما برسونید. همراه ما باشید تا ثانیه های دیگر با تحلیل های بیشتر باز میگردیم.
بازار تلفن‌فروشی سری.
شهر
داشته شهر. مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین،
بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدان کرج،
رش، تبریز،
شهرستان بشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
ساعت به ساعت مرور می‌کنیم تازه ترین خبرها و تحلیل‌ها رو در ایران و خصوصا پیرامون اعتراضات. همچنین می‌پردازیم به موضوع بازداشتی‌های این 3 ماه اخیر. خانواده علی اسداللهی، شاعر و منشی کانون نویسندگان ایران، در 30 آبان ماه بازداشت و زندانی شده و میگن که هنوز معلوم نیستش که دلیل بازداشت او چه بوده. خانواده او خواستار آزادی بی‌قید و شرطش و تمام زندانیان سیاسی عقیدتی شدن. بشنویم بیشتر در این باره از کیانوش فرید.
بیا این بار و هوایم باش، نان خود کنم آری، در کورت کن و دوایم باش. آب کوزم باش هر صبح، آب که درختی سوخته می کشد در آوندهاش.
بخشی از شعر علی اسداللهی، شاعر زندانی، را با صدای خودش می شنیدید. شاعری که همیشه گفته جز کار و بار شاعری عهد دیگری با خودش ندارد و حالا به جرم همین شاعری و کلمه در زندان به سر می برد. علی اسداللهی، شاعر، مترجم، دانشجو و منشی کانون نویسندگان ایران، 30 آبان ماه پس از تفتیش خانه و ضبط وسایل الکترونیکیش بازداشت و به زندان منتقل شد. هنوز مشخص نیست که او به چه جرمی و از سوی چه نهاد امنیتی اطلاعاتی بازداشت شده است. شایلین اسداللهی، خواهر علی اسداللهی، در گفتگو با رادیو فردا.
این سوگ و عزا تلیه شالی باد، این ویرانی نوید آبادی با سروی که شکسته بود به گلها گفت جانیست اگر فدای آزادی با. من شالین اسداللهی، خواهر علی اسداللهی هستم. علی اسداللهی شاعر، منشی کانون نویسندگان ایران و دانشجوی رشته ادبیات فارسی در دانشگاه تهران در مقطع فوق لیسانس. علی رو روز 30 آبان ساعت 11 صبح تو خونه خودش بازداشت کردن. مامورا با تهدید سرایدار وارد خونه برادرم میشن و تمام وسایل شخصی برادرم، اهم از موبایل و لپتاپ و غیره، رو ضبط میکنن و برادرم رو بازداشت. برادر من الان حدود 14 روزه که تو زندان به سر میبره، زندان اوین، و ما احتمال میدیم که در بند 2 الف وزارت اطلاعات سپاه باشه، سلول انفرادی. برادر من شاعره و کارش پرواز دادن خیاله. هیچ اتهامی به برادر من وارد نیست و خانواده من خواستار آزادی بی‌قید و شرط برادرم علی اسداللهی و تمام زندانیان سیاسی با هر گرایش سیاسی، قومیتی و جنسیتی هم. میخوام از همین تریبون استفاده کنم و صدای کسایی باشم که نمیتونن صدای عزیزان در بندشون باشن، که من مطمئنم اگه علی هم اینجا بود همین کارو میکرد. علی همیشه درباره آزادی و آزادگی نوشته و هیچ وقت سکوت نکرده. وقتی که خواهر من آنیشای اسداللهی و همسرش کیوان مهتدی رو تو اردیبهشت ماه امسال بازداشت میکنن، برادر من همچنان از آزادی و آزادگی نوشته و صدای کسایی بوده که هرگز شنیده نمیشده. حرفای خودم با این جمله ولتر میخوام تموم کنم: من ممکنه مخالف نظر تو باشم، اما جان خودم رو میدم تا تو حرف خودتو بزنی. علی اسداللهی الان برای این آرمان توی بند انفرادی به سر میبره. ازتون میخوام صدای علی اسداللهی و تمام زندانیان سیاسی در بند باشید. ممنونم.
پیش از این کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار یک بیانیه ضمن هشدار به تداوم سرکوب شاعران، نویسندگان و مترجمان، خواستار آزادی بی قید و شرط علی اسداللهی، منشی کانون نویسندگان و دیگر بازداشت شدگان اعتراضات اخیر شده بود. از علی اسداللهی تا کنون 7 مجموعه شعر منتشر شده است که از جمله آنها میتوان از مجموعه شعر الف تا یه، چشم راه ابریشم، پنیسیلین و 8 نامه و 3 شعر نام برد. پیش از این نیز خواهر او آنیشا اسداللهی مترجم و همسرش کیوان مهتدی نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران در اردیبهشت ماه سال 1401 بازداشت شده بودند. آنیشا اسداللهی چندین بار سابقه بازداشت و حکم 1 سال حبس به دلیل شرکت در تجمعات کارگری را دارد.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید. 16:27 در ایران هست، همچنان همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در حالی که صحبت‌های دادستان کل کشور درباره برچیده شدن گشت ارشاد روز گذشته بسیار خبرساز و بحث برانگیز شده بود، 24 ساعت بعد گزارش‌ها از افزایش اقدامات برای اعمال حجاب اجباری حکایت داره. روزنامه هم‌میهن از جمله چاپ تهران امروز در گزارشی با عنوان تغییر به نفع زنان خبر داد که فعالیت گشت ارشاد به ویژه در شهرهای مذهبی طی هفته‌های اخیر افزایش داشته. در همین حال حسین جلالی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم خبر داده که طرح حجاب و عفاف تا 2 هفته آینده اجرا میشه. او در جمع زنانی که در هواداری از حجاب اجباری در قم تحصن کرده بودند این صحبت‌ها رو مطرح کرده. بخشی از صحبت‌های آقای جلالی رو بشنویم.
عفاف و حجاب یعنی سقوط پرچم جمهوری اسلامی، ظهور قوه الهی. هزینه بد حجابی و بی حجابی رو تو کشور بالا خواهیم برد. ظهور قوه الهی کاری خواهیم کرد که بدونن اگر بخوان توی کشور قانون زیر پا بذارن، هرج و مرج ایجاد بکنن، باید هزینه سختی بدن. امینی بهانه بود، اصلا اینا فهمیدن که این طرح عفاف و حجاب تو کشور میخواد اجرا بشه و اثرگذاره. این بازی ها رو در آوردن، لذا این طرح ازش عقب نشینی نخواهد شد.
صحبت‌های حسین جلالی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رو میشنیدید که خبرگزاری‌های داخلی در ایران بخشی از این صحبت‌ها رو منتشر کرده بودند در جمع زنانی که پلاکارد‌هایی به دست داشتند در حمایت از حجاب اجباری این صحبت‌ها مطرح شده بود. بیشتر می‌خوایم در این باره صحبت بکنیم. منصور شجاعی فعال حقوق زنان در هلند همراه ما هستن از طریق تلفن. خانم شجاعی سپاسگزارم که به این مجله بعد از ظهر رادیو فردا پیوستید. این صحبتی که از روز گذشته خیلی پررنگ‌تر شد با حرفای آقای منتظری درباره برچیده شدن گشت ارشاد و پس از اون صحبت بسیاری در این زمینه که اصلا درباره این جمله‌ای که آقای منتظری گفته بدفهمی وجود داشته، و حالا این صحبت‌های نماینده مجلس که میگه اصلا طرح حجاب و عفاف داره 2 هفته دیگه اجرایی میشه، همه اینها رو کنار هم ببینیم باید به چی فکر بکنیم؟ چرا حالا بار دیگه برگشتیم به نقطه اول و صحبت از حجابه؟
بله، در واقع به نقطه اول بر نگشتیم، یعنی هیچ چیزی به نقطه اول بر نمیگرده. چه کافی که در اقتدار حکومت نسبت به موضوع حجاب افتاده، شجاعت و تجربه شجاعانه زنان برای اینکه بدون حجاب اجباری بتونن بیان بیرون، شعارهای زنان با حجاب که